تراک 53 صفحه 179. اینک آن آیات. بل عبادون مکرمون لا یسبقونه بالقوله و هم به امرهی یعملون. سوره انبیا آیه 27. و الملائکت و یسبهون به حمد ربهم. سوره شورا آیه 5. در آیه مورد بحث می فرماید صاحبان علم شهادت می دهند به اینکه جز او معبودی نیست، برای اینکه هر صاحب علمی از آیات آفاقی و انفسی خدا یکتایی خدا را به یقین درک می کند، زیرا این آیات تمام مشاعرشان را پر می کند و در عقول آنان رسوخ می نماید. از آنچه گفته شد چند نکته روشن گردید. اول اینکه مراد از شهادت به طوری که از ظاهر آیه شریفه برمی آید شهادت قولی است نه عملی، هرچند که شهادت عملی خدا بر یکتایی و عدالتش نیز در جای خود صحیح و حق است، چون عالم وجود با نظام واحدش شهادت می دهد بر اینکه معبودی واحد دارد و با تمامی جز جزء وجودش که همان اعیان موجودات هست شهادت می دهد که اگر معبودی غیر از او بود، نظامی چنین متصل و به هم پیوسته نمی داشت. دوم این که جمله قائمن بالقسط حال از فاعل شهد الله، یعنی حال از الله است و عامل در این حال هم جمله شهده است. و به عبارتی روشن‌تر این که قیام خدا به قسط آن چیزی نیست که خدا و ملائکه و اولوالعلم بر آن شهادت دادند، بلکه چگونگی و حالت شهادت دادن خدا را می رساند و معنایش این است که خدا در حالی که قائم به قسط است شهادت می دهد بر اینکه معبودی به جز او نیست و ملائکه و اولوالعلم هم همین شهادت را می دهند. دلیل ما بر این معنا ظاهر آیه است که بین جمله لا اله الا هو و جمله قائمن بالقسط جدایی انداخته و بین دو جمله کلمات و الملائکت و اولوالعلم را آورده، و اگر مسئله قیام به قسط هم از اجزای شهادت بود جا داشت که بفرماید شهد الله انه لا اله الا هو قائمن بالقسط و الملائکه. از اینجا روشن می شود اینکه جمعی از مفسرین در تفسیر آیه شهادت را شهادت عملی و قیام به قسط را هم جزء شهادت گرفتند، اینان از دو جهت خطا رفتند. خواننده می تواند با مراجعه بدان چه گفتند به این اشکال متوجه شود. و از این اشکال بدتر، اشکال بر مفسری است که گفته حمل شهادت بر شهادت قولی مستلزم آن است که مسئله توحید را مستند به نقل بدانیم نه عقل، آن وقت ناگزیریم برای اثبات حجت و اعتبار نقل مسئله وحی را اثبات کنیم، زیرا این شهادت را قرآن داده و تا اثبات نکنیم که قرآن وحی است این دلیل نقلی اعتبار نمییابد و این خود بیانی است دوری. و به خاطر همین اشکال بعضی از مفسرین گفتند منظور از شهادت دادن خدا یک معنای استعاره‌ای و ادعایی است، به این معنا که ادعا شود تمامی آنچه خدا خلق کرده با وحدت حاجت و نظام متصل خود دلالت می‌کند بر وحدت صانعش و این دلالت خود نوعی سخن گفتن است و خدا با چنین نظامی به یکتایی خود شهادت می‌دهد و با همین ادعا ملائکه هم با اطاعتشان و اولوالعلم از افراد انسان هم با مشاهداتشان آیات و نشانه‌های یکتایی خدا را در حقیقت بر وحدانیت او شهادت می‌دهند. جواب از این سخنان این است که اینان در سخن خود خلط و مغالطه کردند، چون اینکه دانشمندان گفتند دلیل نقلی قابل اعتماد نیست در خصوص مواردی است که عقل و یا حس ناقل در آن راه داشته باشد. در این صورت است که شنونده به آن اعتماد نمی کند، زیرا احتمال می دهد عقل و یا حس ناقل خطا رفته باشد و مخصوصاً در مسائلی که تنها علم راهگشاست به چنین دلیلی اعتماد نمی شود. اما اگر فرض کردیم یک دلیل نقلی افاده علم کرد، علمی که دلیل عقلی هم همان را افاده می کند و یا علمی قوی تر از علم عقلی می آورد، در آن صورت دلیل عقلی هم مانند نقلی معتبر و یا از آن معتبرتر خواهد بود. همچنان که می بینیم همه مردم دلیل نقلی متواتر را از دلیل عقلی معتبرتر می شمارند و مضمون آن را از مضمونی که برهان عقلی بر آن اقامه شده باشد صادق‌تر و روشن‌تر می‌دانند، هرچند که مقدمات آن برهان نظری یقینی باشد و نتیجه یقینی هم بدهد. پس اگر شاهدی را فرض کنیم که احتمال دروغ‌گویی در او نمی‌رود و برهان صریح افاده کرد که ممکن نیست خلاف واقع نیز بگوید، شهادت چنین شاهدی همان یقین را می‌آورد که یک برهان یقینی می‌آورد. و خدای سبحان چنین شاهدی است، چون او کسی است که نقص و باطل در او راه ندارد و در حق او دروغگویی تصور نمی شود. پس شهادت او بر وحدانیت خودش شهادتی است حق، همچنان که خبر دادنش از شهادت ملائکه و اولوالعلم شهادت آنان را به طور یقین اثبات می کند. پس این که گفتند شهادت مورد نظر آیه شهادت کلامی نیست، زیرا اگر باشد چنین و چنان می شود، مغالطه‌ای بیش نیست. علاوه بر این که مشرکین که این شهادت علیه آنان است، اگر اصنام و ارباب اصنامی به عنوان شریک خدا اثبات می کردند، به عنوان شفیع در درگاه خدا و وسایطی بین او و خلقش اثبات می کردند. همچنان که قرآن از ایشان حکایت کرده که گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، سوره زمر آیه 3. و حتی آنهایی هم که به شرک خفی برای خدا شریک میگیرند، مثلا در نماز و روزه خود هوای نفس و یا اطاعت مافوق و یا مال و اولاد را هم دخالت میدهند، در حقیقت به سببی که خدا آن را سبب قرار داده تمسک می کنند و وقتی به آن سبب دست می یابند آن را سببی مستقل در تأثیر می پندارند. و خلاصه ی سخن این که هر شریکی که برای خدا می پندارند زبان حالشان در این شریک گرفتن این است که ما اینها را عبادت می کنیم، نه اینکه واقعا شریکند. و وقتی خدای تعالی شهادت داد که او برای خود شریکی نگرفته، دعوی مشرکین باطل می شود. که این همین بیان ما را آیه شریفه زیر آورده که می فرماید قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، و بگو آیا به خدا از چیزی خبر می دهید که خود او چنان چیزی سراغ ندارد؟ نه در آسمان ها و نه در زمین. سوره یونس آیه 18. زیرا همین که خدای تعالی بفرماید من هیچ شریکی برای خود سراغ ندارم، دعوی مدعیان شرک خود به خود باطل می شود، چون قبلا ثابت شده که هیچ چیزی در آسمان ها و زمین بر خدا پوشیده نیست. و در حقیقت این شهادت خدا نیز مانند سایر اخبار خبری است که از مصدر ربوبی و عظمت خدا صادر شده، مثل این خبر که می‌فرماید سبحانه و تعالی اما یشرکون، او منزه و بلند مرتبه تر از این شرک‌هایی است که آنان مرتکب می‌شوند، سوره یونس آیه 18. و امثال این آیات که خبری است از ناحیه خدا، چیزی که هست در این خبر انطباق معنای شهادت بر آن نیز ملاحظه شده، چون خبری است که در مورد دعوی آمده و آورنده آن قائم به قسط است و شهادت هم چیزی به جز خبر عادل در مورد دعوی نیست. پس اگر در آیه تعبیر به شهادت را آورده، تفننه در کلام است. در نتیجه برگشت معنای آیه به این است که اگر در عالم هستی اربابی غیر خدا مؤثر در خلقت و تدبیر بود و شرکا و یا شفیعانی وجود داشت، خدای تعالی او را می شناخت و به وجودش شهادت می داد. ولی او خبر داده که برای خود هیچ شریکی سراغ ندارد. پس معلوم می شود هیچ شریکی برای او نیست. و نیز اگر چنین شریکی وجود می داشت، ملائکه هم او را می شناختند و به وجود او اعتراف می کردند، چون ملائکه واسطه های خدا و خلقند، امر خدا را در خلقت و تدبیر اجرا می کنند. ولی ملائکه شهادت به نبودن شریک داده، پس شریکی برای خدا نیست. و نیز اگر شریکی می بود، اولول علم به وجود او آگاه می شدند و شهادت می دادند. ولی می بینیم که ایشان هم در اثر مشاهده آیات آفاقی و انفسی شهادت دادند به اینکه برای خدا هیچ شریکی نیست. پس کلام در آیه مورد بحث به این می ماند که بگوییم اگر در فلان کشور غیر از فلان پادشاه که او را می شناسیم پادشاهی دیگر مؤثر در شؤون مملکتی و اداره امور آن وجود می داشت، پادشاه معروف هم او را می شناخت، چون محال است در یک کشور دو تا پادشاه حکومت بکنند و از وجود یکدیگر هیچ اطلاعی نداشته باشند. و نیز اگر وجود می داشت، قوه مجریه مملکت یعنی وزرا که واسطه بین تخت سلطنت و مرکز فرماندهی و بین افراد رعیتند خبردار می شدند، برای اینکه وزرا حامل پیامها و اوامر سلطان و مجری احکام اویند و قهرن در بین احکامی که در دست دارند، احکامی هم از پادشاه دوم می دیدند. و نیز اگر پادشاهی دیگر وجود می داشت، عقلای مملکت که فرمانبران اوامر و پیمانهای سلطان هستند و در مملکت سلطان زندگی می کنند، قطعاً از وجود پادشاه دوم خبردار می شدند. ولیکن نه خود پادشاه از وجود پادشاه دوم اطلاع دارد، نه وزرا و نه عقلای مملکت. لا اله الا هو العزیز الحکیم. این جمله نظیر جمله معترضه است که به منظور احقاق حقی که در وسط کلام پیش آمده ذکر گردیده تا آن حق فوت نشود. پس جمله نامبرده مقصود اصلی نیست. و اما آن حقی که پیش آمده عبارت است از حق تعظیم خدا، چون یکی از ادبها که همواره کلام خدای تعالی رعایتش می کند این است که هر جا نامی از خدا برده می شود و موردی است که شنونده از صفات افعال خدا چیزی تصور می کند که لایق به ساحت مقدس او نیست، بلا فاصله در همانجا آن تصور را دفع می کند. نظیر آیه شریفه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سوره یونس آیه 68، که چون سخن از فرزند گرفتن خدا بود، قبل از هر چیز کلمه سبحانه را آورد و به وجهی نظیر آیه و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم، سوره مائده آیه 64. بعد از نقل سخن یهود که گفتند دست خدا بسته است، بلافاصله فرمود بسته باد دست آنان. کوتاه سخن این که آیه مورد بحث از آنجا که اولش مشتمل بر شهادت خدا و ملائکه و اولوالعلم بر نفی شریک بود، جای آن بود که ناقل این شهادت که خود خداست و نیز شنونده آن خدا را از داشتن شریک منزه بدارد و بگوید لا اله الا هو، نظیر آن که در داستان تهمت به عایشه فرمود و لولا استمعتموه قلت ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. پاورقی 1. و چرا وقتی آن تهمت را شنیدید نگفتید ما را نمی سزد که چنین سخنی را بازگو کنیم، منزه است خدا، این بهتانی است عظیم. سوره نور آیه 16. ادامه متن. چون خدا این حق را به گردن مسلمانان داشت وقتی بهتانی می شنوند و می خواهند متهم را تبرئه کنند، نخست خدا را منزه بدارند. لذا گلایه فرموده که چرا قبل از تبرئه عایشه خدا را منزه نداشتید، با اینکه خدا سزاوارترین کس است که تنزیهش را واجب بدانند. پس زمینه ی جمله لا اله الا هو العزیز الحکیم زمینه ی ثناخوانی بر خدای تعالی است تا حق تعظیم او به دست آید و به همین جهت جمله را با دو نام عزیز و حکیم تمام کرد. و اگر نتیجه ی از مسئله شهادت بود، جا داشت جمله را با دو وصف واحد و قائم به قسط تمام کند، پس خواسته است بفرماید در جایی که سخن از شهادت خدا بر یگانگیش می رود، سزاوارترین ثنای بر او باز همان یگانگی اوست، چون او یگانه در عزت است، یعنی ساحتش مانع از آن است که با وجود شریکی در الوهیت ذلت شریک داشتن را بپذیرد، و نیز او یگانه در حکمت است و ساحتش مانع از آن است که اغیار امر او را در خلق و تدبیر نقض کنند و یا نظامی را که او در عالم برقرار نموده به تباهی کشانند. پس آنچه گذشت جواب از این سوال بود که چرا جمله لا اله الا هو تکرار شده و اینکه به چه مناسبت آیه شریفه به دو نام عزیز و حکیم ختم گردیده معلوم شد و خدا داناست.